بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه دوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب، با عرض تبریک فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی برای کل مسلمین جهان و برای مقام معظم رهبری و برای شما حضرات و علما و سربازان امام زمان و با طلب توفیق از پروردگار جهان برای توفیق بیشتر در ادامه تحصیل و در ارتقاء مراتب علمی و عملی برای شما حضرات، خب حلقه اول تمام شد، حالا رسیدیم به حلقه ثانی. بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف علم الاصول. یعرف علم الاصول عادتا بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي وتوضيح ذلك ان الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحيه من قوله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها يستعين بظهور صيغه الامر في الوجوب وحجية الظهور فهاتان قاعدتان ممهدتان بله لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. وقد يلاحظ على التعريف ان تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني انها تكتسب اصوليتها من تمهيدها. خب، وضع نظم و ترتیب حلقه دوم همانند حلقه اول. خب آقایون، در حلقه اول دیدن که بیان ایشون با بیان قدیم و با بیانی که مرسوم بود در حوزه ها و در کتب اصولی خب کاملا فرق داره. ایشون اساسا فرمودن که مسائل علم اصول که در حقیقت همشان ادله احکام شرعی هست، دو قسمه، یا دلیل عقلیه یا دلیل شرعی، و در دلیل شرعی از سه جهت قابل بحث: از جهت سند، از جهت دلالت، از جهت حجیت. همه اینها را در یه ردیف ذکر کرد و در دلیل عقلی هم از قبیل ملازمات عقلیه و اینها را بیان می کند. پس در حلقه دوم هم این همون ترتیب است که در حلقه اول. اصل ترتیب و تهداب به اصطلاح و زیربنا را اونجا گذاشت، منتها اونجا به عنوان اشاره بود به مسائل علم اصول. اینجا یه مختصری هم باز می کند، مثلا در هر مسئله یه استدلال مختصری و یه مقدار بله بیشتر وارد میشه، و الا مسئله عین همون مسائلی است که در حلقه اول بیان شده. خب، اولین باری که ما وارد حلقه دوم میشیم برمیخوریم، خب ما در حلقه دوم چی میخوانیم؟ ما علم اصول. خب سوال، علم اصول چیه؟ میفرماید که علم اصول را علمای قدیم تعریف کردن، یه تعریفی که اشکال، دو تا اشکال دارد. خب تعریف کردن، گفتن که در قوانین و اینها این تعریف وجود داره، گفتن که علم اصول و مسائل اصول که از اول علم اصول تا آخر میخوانیم عبارت است از علم به قواعد الممهده لاستنباط الحکمش شرعی. علم اصول عبارت است از قواعد و مسائلی که اون مسائل تمهید شده، یعنی جمع آوری شده. برای چی جمع آوری شده؟ برای استنباط حکم شرعی. مثلا طبق این تعریف قدیم، حجیت ظهور یا حجیت خبر واحد، این دوتا قاعده است که اینا را علما چرا تمهید کردن، چرا جمع آوری کردن؟ به خاطر که همین حجیت ظهور و حجیت خبر واحد به درد استنباط حکم شرعی میخوره. از این جهت قشنگ و مختصر تعریف کردن علمای قدیم، فرمودن که علم اصول عبارت است از علم به قواعدی. قواعدی که متوجه، یعنی چی؟ یعنی حجیت خبر واحد، یعنی حجیت ظهور، یعنی ظهور امر در وجوب، ظهور نهی در حرمت. تمام این مسائل علم اصول که به دور خودش هر کدام مسئله قاعده کلیه. علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که تمهید شده برای استنباط حکم شرعی. بعد اگر بخوایم در مثال روشن کنیم، مثلا کسی میخواد استنباط کند که جواب سلام چیه، اگر حضرت عالی سلام فرمودی بر من جوابش واجبه یا واجب نیست، میخواد این استنباط کند. خب مواد خام اولیش آیا موجوده؟ و اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها. حیو، این حیو فعل امره، این مواد خام برای استنباط جواب سلام. ولی خب استنباط کردن از حیو که ما استنباط کنیم و بفهمیم جواب سلام واجبه، متوقف است بر دو تا قاعده. کدام اون دو تا قاعده؟ یک، صیغه امر که حیو باشد ظهوری در وجوب دارد یا ندارد. اینه باید در باب اوامر، در باب ظواهر استنباط کنیم. دوم، آیا ظواهر کلام مولا حجت است یا حجت نیست. اگر این دو تا مسئله را در علم اصول استنباط کردیم، اون وقت ماده خام میشم که آیه مبارکه. با اون ماده خام و با این دو تا قاعده در رساله عملی من می‌نویسیم که جواب سلام واجبه. کسی اگر یخه ما را گرفت که به چه دلیل میگی جواب سلام واجبه، ما دو چیز رو پیش میکشیم، یکی مواد خام، یکی کیفیت و کیفیت فنیش. مواد خامش عبارت است از آیه مبارکه، کیفیتش هم عبارت است از دو تا مسئله علم اصول، یکی ظهور، حیو ظهور دارد در وجود، دوم ظهورم حجته. و لذا علما تعریف کردن مسائل علم اصول رو، گفتن عبارت است از علم به قواعدی، نه هر قواعدی، قواعدی که الممهده که علما جمع کردن در علم اصول تمهید کردن برای استنباط حکم شرعی. این تعریف است که قدما فرمودن. این تعریف دو تا اشکال داره، روی اون دو تا اشکال ایشان خب در حلقه اولم خوندیم که ایشان یه تعریف دیگری کرده که اون تعریف دیگر یاد همه ایمون رفته. اگر گفتی چه بود؟ علم اصول عبارت است از علم بالعناصر المشترکه. در چی مشترکن؟ فی عملیت الاستنباط، در عملیه استنباط، نگفت در استنباط حکم شرعی، فقط در عملیه استنباط. حالا او استنباط چجوری باشه، واقعا استنباط حکم باشه یا استنباط تعیین وظیفه عملی باشه که حتی اصول عملیه را هم این تعریف شامل بشه. ایشان اونجور تعریف کرده و علما اینجوری تعریف کرده. ببینیم این تعریف علما چه عیبی داشت که ایشان عدول کرده. میفرماد دو تا عیب داره. عیب اول، این کلمه الممهده، این کلمه عوض این که ابرو رو درست کند چشم خراب میکنه. چرا؟ برای اینکه معنایش اینه که اصول بودن، که این مسئله از مسائل علم اصوله یا از مسائل علم نحوه یا از مسائل علم فقه، در تعریفش یه قیدی که ذکر شد اینه، گفت مسائل علم اصول اونیست که علما اون جمع آوری کرده یه جا. پس معلومه که قید جمع آوری کردن هم دخالت در اصولیت داره، که اگر علما اون جمع آوری نمیکرد او اصولی نبود. قید این که ما بفهمیم این اصولیه، میگیم به خاطری که علما ایره در علم اصول جمع آوری کرده. و حالا که این تعریف درست نیست، ما قبل از جمع آوری علما که تک تک مسائل را جمع آوری کرده، ما شما سوال میکنیم میزان اصول بودن چیه؟ شما باید یه میزان موضوعی بیان کنید، میزان ذاتن، که یعنی ذاتن این مسائل اون میزان را داشته باشه، با قطع نظر از این که کسی اونو تدوین کرده در علم اصول یا تدوین نکرده. و لذا گفتن قید ممهده به خوده نه تنها به درد میخورد بلکه ضررم دارد. ولی ذا الممهده رو بیاند، برای اینکه اگر الممهده باشه معنایش این میشه دیگه، درست یا نه؟ میگیم مسائل علم اصول کدوم آقا؟ میگیم اون قواعد است که علما اونه جمع آوری کرده. خود سوال، قبل از جمع آوری علما به چی میزان جمع آوری کردن؟ اینو آوردن اون مسئله رو در علم اصول نیاوردن. باید در خودی جمع آوری علما ما سوال میکنیم که میزانشان چی بود. این دو تا مسئله را آوردن اینجا، اون پنج تای دیگر را اونا روی ملاک آوردن یا نه، استخاره گرفتن هر کدام مسئله استخاره شان را داد آوردن در علم اصول. ملاک برای جمع آوری اونها چیه؟ میزان اصولیت، تا اونها روی اون میزان جمع آوری کرده باشن. ولذا گفتن که قید ممهده درست نیست. بعضی ها این قید ممهده را انداختن برای اینکه قید ممهده عوضی که ابرو را درست کنه چشم خراب کرد. گفتن علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که تقع فی طریق الاستنباط الحکم الشرعی. دیگه ممهده نمیخواد کسی تمهید کرده یا تمهید نکرده. اصل میزان در علم اصول بودن اینه که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود. این از دیگر جهات خوبه تا حدی را، ولی یک عیب واضحی دارد. برای اینکه طبق این تعریف ممهده را من انداختیم، از اشکال اول راحت شدیم، گفتیم مسائل علم و اصول عبارت است از قواعدی که واقع می شود در تاریخ استنباط حکم شرعی، و حالا که بعضی مسائل علم لغت هم در تاریخ استنباط واقع می شود. مثلا حضرت عالی رساله نوشتین خدای نخواسته هوای بر حال ملت اسلام که نیاز به رساله حضرت عالی پیدا مثلا ها پیدا کن. رساله نوشتین رسیدین به مسئله تیمم، نمیدانین که تیمم بر چی صحیح ها و بر چی صحیح نیست. خب برای اینکه در آیه دارد فتیممو سعیدن، و شما هم کلمه سعید معناش را نمیدانین، رجوع کردین به المنجد، دیدین در المنجد نوشته که سعید معناش مطلق روی زمینه، یا نوشته که معناش خاک خالصه. اینجا رجوع کردن شما به المنجد و یاد گرفتن معنای سعید را از المنجد در تاریخ استنباط واقع شد. واقع شد یا نشد آقا؟ بعد از آن که معنای سعید را از المنجد فهمیدین، فورا فتوا میدین که تیمم به خاک خالص واجبه یا تیمم به مطلق وجه ارض واجبه. از کجا استنباط کردین آقا که تیمم به خاک خالص واجبه؟ به خاطر اینکه ظهور سعید را در لغت در المنجد تشخیص دادین. پس تشخیص ظهور سعید از المنجد هم یه مسئله ای شد، یه قاعده ای شد که در طریق استنباط حکم تیمم واقع شد. پس این هم باید از مسائل علم اصول باشه. اون وقت تک تک الفاظ عربی را، معنای ای چیه، معنای او چیه، تمام را علم لغت را بیار در علم اصول. اون وقت برای اینکه این بنابر این تعریف گفته میشه و که تشخیص معنای سعید قاعده است که اون قاعده تقع فی طریق استنباط حکمش شرعی. اینم عیبش آقا، این تعریف این عیب را دارد که بعضی مسائل علم لغت هم در این تعریف داخل میشه. ولی خب فرار کردن از این اشکال دوم خیلی آسانه آقا، خوب توجه کن. ما میگیم در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه، ولیکن اختصاصی به یک باب نداشته باشد. همین قید را اضافه کردیم تمام میشه مسئله سعید. برای که مسئله سعید تنها در مسئله تیمم در طریق استنباط واقع شد، اما در مسئله حیض و نفاس، در مسئله خمس و زکات، در اینجاها در طریق استنباط واقع نشد. به خلاف تشخیص ظهور امر، ظهور سعید را اگر تشخیص دادیم در طریق چی واقع میشه آقا؟ استنباط حکم تیمم در اون حکم شرعی که سعید موضوعش قرار گرفته در مثل تیمم. اما اگر ظهور امر را که در علم اصول بحث میکنیم تشخیص دادیم، این ظهور امر در طریق استنباط کدام حکم واقع میشه؟ اگر امر صله بود در طریق استنباط حکم نماز، اگر امر صوم بود در طریق استنباط حکم صوم، اگر امر زکه بود در طریق استنباط حکم زکات، اگر امر حجه بود در طریق استنباط حکم حج. اون تشخیص ظواهر و معانی که در طریق استنباط حکم از اول فقه تا آخر فقه صلاحیت داشته باشه که در طریق استنباط واقع بشد، اون ما میگیم از مسائل علم اصول. بینما سعید درسته در طریق استنباط واقع شده، ولی در طریق استنباط چند تا حکم واقع میشود؟ کدام حکمه؟ اونم مختص به باب تیمم. در بقیه ابواب سعید رو بفهمیم یا نفهمیم، اون وقت عادت زنها در حیض چند روزه؟ از تشخیص سعید میفهمیم؟ نه، هیچ ارتباطی نداره. حج واجبه یا نه؟ از تشخیص سعید چیزی به درد به دست نمیاد. و لذا همون تعریف قدیم را اگر گرفتیم، باید این قید را اضافه کنیم که شرط مسئله اصولی بودن اینه که یک دو تا شرط داره. کدومه؟ یکی در طریق استنباط واقع بشه و یکی اختصاصی به یک باب فقه نداشته باشد. این اگر گفتیم این در حقیقت روحن برمیگردد به همون تعریف مرحوم شهید صدر رضوان الله. بازم یه اشکال سومی هم باقی میمانه در این تعریف قدیم، که اون در این تعریف قدیم اصول عملیه رو شامل نمیشه، برای اینکه طبق این تعریف گفتن علم اصول اون قاعده است که در طریق استنباط حکم واقع بشه، و حالا که اصول عملیه استنباط نمیکنه حکم رو، برای چی رو استنباط میکنه؟
مثلا در شرب توتون شک داریم حلاله یا حرام، براءت جاری میکنیم. این براءت چی میگه آقا؟ میگه بکش، اشکال نداره. نمیگه حرام نیست، حلیت را استنباط نمی کنه و ها کذا حرمت را استنباط نمی، فقط میگه در امانی، در واقع حرام باشه یا نباشه به تو کاری نیست. پس از اصول عملیه حکم استنباط نمیشه، باید یه قید دیگر هم بهش اضافه کنیم. ولذا صاحب کفایه اینجور اضافه کرده، گفته علم اصول عبارت است از قواعدی که اون قواعد در طریق استنباط واقع بشه، یک، و اختصاص به یک باب فقه بگو نداشته باشد، او یا یقع در طریق استنباط، او ینتهی الیها فی مقام العمل، یا اینکه با واسطه اون علم مسائل علم اصول مجتهد در مقام عمل به او منتهی شود، ولو که حکم را استنباط نکند. مثلا در مقام عمل به براءت منتهی میشیم یا به استصحاب منتهی میشیم. اگر این قیود را اضافه کردیم و دخل و تصرف کردیم، این تعریف قدیمم تا حدی جان میگیرد، ولی بهتر اینه. ایشان میفرماید که همون تعریف ما بهتره، میگیم علم اصول عبارت است از عناصر. عناصر را هم قبلا معنا کردیم. خب حالا اگر از حضرت عالی سوال کنم، میگه یاد ما رفته. گفتیم مجتهد در حین استنباط هر تک تک حکم فقهی، در تک تک احکام فقهیه، مجتهد که میخواد استنباط کند نیازی به دو جور عنصر دارد. کدام اون دو جور عنصر؟ یعنی استدلالش نیازی به دو نیرو دارد. حالا گیر کرده آخ، نیرو خیال میکنه برق. دو جور نیرو نیاز داره مجتهد. خب یک، نیروی خاص به اون مسئله، دوم نیروی عام در تمام ابواب فقه. اون نیروهای خاص را باید فقیه جمع آوری کنه در خود علم فقه. مثلا دلیلی بر وجوب نماز چیه؟ آیه سلو. آیه سلو را باید فقیه جمع آوری کنه، کاری به اصولیین نداره که آیه هست یا آیه نیست. آیه را کی پیدا کنه آقا؟ خب حضرت عالی که اصولی دیگه، کاری به آیه، هیچ ارتباط با آیه و روایه نداری. خب این عنصر خاصه در باب نماز، آیه سلو عنصر خاصه. خب آیه رو پیدا کردیم، علاوه بر پیدا کردن آیه سلو یا عنصر عام هم لازمه. عنصر عام چیه؟ ببینیم این ظهور آیه حجته یا حجت نیست. خب اگر گفتیم ظهور آیه حجته، این تنها در همین باب صلات به درد میخوره یا همه جا به درد میخوره؟ اینه میگن عنصر عام. تمام اون عنصرهای عام، نیروهای عام در مقام استدلال، همشان داخل مسائل علم اصوله. و اون عناصر و نیروهای خاص داخل کجایه؟ اگر گفتی داخل علم فقه. فقه بره آیه اقیم الصلاه را در باب نماز پیدا کند، روایت وجوب خمس را مثلا در باب خمس پیدا کند، اون وقت ظهور اینها، حجیت اینها را در علم اصول ثابت کنه. دو جور نیرو اگر پیدا کردین که فعلا هیچ کدامش را انشالله هر دوتا را دارین، نیروی عام و نیروی خاص، اون وقت میشه مجتهد مسلم. مسلم نه، حکم ظاهری گفتنم به یک معنا، این اصول عملی به یک معنا حکم ظاهری هم نمیگه. حکم ظاهری گفتنش هم از باب مسامحه هست، و الا خصوصا در براءت عقلی حتی حکم ظاهری هم نیست، یا در باب تخییر حتی حکم ظاهری هم نیست. و لذا اونجا هم باز یه چیزه که یه اشکاله که پیدا میشه. اگر گفتیم عناصر مشترک در عملیه استنباط، یا بگو عناصر مشترک در تعیین موقف عملی تجاه حکم شرعی، برای اینکه کل اون اشکالات از بین میره. البته اگر حضرت عالی اجازه بدی، اگر اجازه ندی که هیچ دیگه، کار از کار تمام. یعرف علم الاصول، تعریف شده، معرفی شده علم اصول عادتا، یعنی علما عادتا این تعریف را فرموده اند، عادتاً به انه العلم بالقواعد الممهده. گفتن علم اصول عبارت است از علمی. علم به چی پیدا کنیم آقا؟ علم به قواعد. قواعد یعنی چی آقا؟ کلیات، مسائلی از قبیل خبر واحد، حجت، امر ظهور در وجوب دارد، در عند شک براءت جاری میشه و هاکده. اینا همشون قواعده، هر کدومشون قاعده کلیه است. علم پیدا کنیم به این قواعد. کدوم قواعد آقا؟ شرط اول اصولی بودن اینها، قواعدی که علم و مهده، که علما اون قواعد را جمع آوری کرده. این شرط اول برای اصولی بودن چیه آقا؟ شرطش جمع آوری شده باشه. یعنی اگر علما جمع آوری نکرده باشه، او علم اصول گفته نمیشه. این قید خیلی گفتم ضرر داره، هم مضره. بالقواعد الممهده، که جمع آوری شده اون قواعد. چرا جمع آوری شده اون قواعد آقا؟ لاستنباط الحکمش شرعی، برای استنباط حکم شرعی. این استنباط حکم شرعی گفتیم دو تا اشکال داره، یا اشکال هم از ممهده میشه. مجموعا چند تا اشکال آقا؟ آها، باریکلا، ریاضیات شما قویه. یکی به علاوه دو تا چند تا شد؟ سه تا. استنباط حکم شرعی کدام دو تا اشکال را داشت؟ یک، ظهور کلمه سعیدم در استنباط حکم شرعی واقع میشد، پس این باید از مسائل علم اصول باشه. دوم، مسائل علم اصول عملیه خارج میشه، برای اینکه در علم مسائل اصول عملیه اونجا استنباط حکم شرعی نیست. و توضیح ذالک، اولا همین تعریف قدیمی رو با همین شکست ریختش، با همین سه تا عیبی که دارد، این توضیح بدیم اینجوری. ان الفقیه، که حضرت عالی باشی، از باب مجاز بل مشارفه دیگه، از باب مجاز بل مشارفه، همه شما صحیحه که استعمال فقیه بر شما بش. ان الفقیه فی استنباطه، مثلا در استنباطش، مثلا میخواد استنباط کنه چی رو آقا؟ للحکم به وجوب رد تحیه، میخواد استنباط کند که جواب سلام واجبه. من قوله تعالی، عنصر خاصش کدوم، از کدوم آیه میخواد استنباط کند؟ نیروی عنصر خاص در رد سلام این آیه. و اذا حییتم بتحیه فحیو، این محل شاهد حیوه، فحیو به احسن منها، یا احسن از او جواب بگوین، یا اقلا مثلش. اگر او گفت السلام علیکم، شما بگو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، یا و رحمت الله و برکاته رو باش اضافه کن تا بشه به احسن منها. اگر به احسن نشد، اقلا بگو و علیکم السلام ایها العبد الصالح مثلا. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها وردوها. یستعین، این فقیه استعانت میجوید، کمک میگیرد به ظهور صیغه امر در وجوب. یک مسئله، ظهور صیغه امر در وجوب در کجا میخونه آقا؟ اینه در کدام علم خوانده میشه؟ از کدام علم؟ یک، پس استنباط وجوب سلام، رد سلام، وجوب جواب سلام نیاز پیدا کرد به باب زواهر. باب زواهر هم از مسائل علم اصوله. یک. دوم، یستعین به حجیت ظهور، باید استعانت بجاید به حجیت ظهور، که ظهور حجت باشه. و الا اگر ظهور کلام مولا حجت نیست، فقط نص کلام مولا حجت، بازم از این آیه وجوب رد سلام استنباط نمیشه. فهاتان قاعدتان، این دوتا، حالا از آقا سوال کنم کدوم دوتا؟ میگه اولش رو که یادم رفت، دومش که معلومه. این دوتا که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، دوم کل ظهور حجتون، این دوتا قاعدتان است که ممهدتان، علمای اصول اینها را در علم اصول جمع آوری کردن. بله، برای استنباط حکم شرعی، که اون حکم شرعی چیه آقا؟ استنباط کند حکم شرعی به وجوب رد تحیه. و قد یلاحظ، گاهی اشکال شده بر این تعریف، ملاحظه گرفته شده بر این تعریف، علی تعریف. کدام اشکال اول؟ راجع به قید ممهده بود. ان تقیید القاعده، تقیید، مقید کردن قاعده اصولی را به وصف تمهید، که گفتین شرط اصولیت اینه که جمع آوری شده باشد، یعنی انها، یعنی این قواعد اصول، تکتسب اصولیتها، کسب میکند اصولیتش را. یعنی وقتی این قاعده علم اصول میشه، از مسائل علم اصول میشه من تمهیده ها که اینها جمع آوری شده باشه، و الا قبل جمع آوری هیچ کدام اینها از مسائل علم اصول نیست، و تدوین ها و جمع آوری شده باشه لغرض استنباط. وقتی تدوین شد به غرض استنباط اون وقت میشه اصول، تا وقتی تدوین نشده علم اصول گفته نمیشود. مع اننا، با این که ما ما هم همینه میگیم آقا، خب شما داشتین ما را تایید کردین و خود را خراب کردین آقا، ما هم همینه میگیم. ما میگیم یه ضابطی میخواییم که قبل از این که علما اینا را تدوین کنن اونا هرچی دلشان خواست روی استخاره جمع آوری کردن یا روی میزان، ما اینه سوال میکنیم. پس قبلا یک میزانی بوده دیگه، پس ممهده بودن میزان نیست، ما اینه میخواییم بگویم. شما چی میخواییم بگویم؟ شما هم همینه میگین دیگه. تو تکتسب و اصولیت ها من تمهید ها، تصریح دیگه، این نص عبارت ها، نص عبارت نه ظهور. ها اشکال شما اشتباه بوده، از اولش اشتباه بود. یک قید تمام قیود نیست، یک قیدش همینه. بله اینجا تصریح میکنه دیگه، تکتسب و اصولیت ها، اصولیتش رو کی به خود میگی اخذ میکنه؟ مشهوری؟ آها مشهور اینه نمیخواد بگه. خیلی خوب گوش کن، خب بر رد مشهور همین مقدار بسه آقا، بر رد مشهور همین مقدار بسه که ما میگیم قبل از تمهید چی میزان بود برای علم اصول. اینا بی خود همینجوری هر چه دلش خواستن جمع آوری کنن، و اینم اشکالم جزمی نیست، قد یلاحظه. ما نگفتیم که حتما این اشکال وارده، خصوصیات عبارت رو حضرت عالی چون اون به سر مبارک گذاشته گوش مبارک گاهی سنگینی میکنه نمیشنه. قد یلاحظ، قد به معنای تقلیل ها، گاهی اینجور اشکال میشه، نه اینکه معنایش اینه که این اشکال قابل رد نیست، یعنی توهم این اشکال میشه. و تدوین حال غرض الاستنباط. مع اننا نطلب، با اینکه ما از تعریف علم اصول طلب میکنیم، از تعریف ابداع الضابط، شما اظهار کنین یک قاعده موضوعی را. قاعده موضوعی یعنی چی؟ یعنی با قد ذاتن این ضابطه را داشته باشه، پیش از آن که علما هنوز علم اصول در تدوین اصلا نشده، اصلا کسی در کره زمین در علم اصول کتابی ننوشته، هیچ با هم جمع آوری نشده. ما ادالگ این آقا اولین بار که علم اصول رو میخواد بنویسد در یک کتاب، قواعد رو جمع کند، کدوم قاعده رو جمع کند؟ قاعده الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، المضاف الی مجرورون، بله علمم یا تصوریه یا تصدیقی. خب اینا همش قواعد کله، خب اینا رو هم جمع آوری کنه، میزان در جمع آوری کردن در اولین قدم چیه؟ اونو برای ما بیان کن. الضابط الموضوعی الذی بموجبه، اون چنون ضابط موضوعی و ذاتی و قبلیه که بله بموجب اون ضابط یدون علماء الاصول، تدوین کردن علمای اصول، ظواهر بله حجیت ظهور را آوردن در کتاب اصول نوشتن، ولیکن کل فاعل مرفوع اون را نیاوردن. لابد یه میزانی داشتن که اون میزانش کل فاعل مرفوع اون را شامل نمیشد و حجیت ظهور را شامل. ما اون میزان از شما سوال میکنیم آقا، فی علمهم هذه المساله، علماء اصول فی چی؟ بله دون تل در این بله ابداع الضابط الموضوعی الذي انجر الضابط موضوعی که به موجب اون ضابط موضوعی یدون علماء الاصول فی علمهم، در علمشان که همین علم اصول باشه، این مسئله را تدوین کرده دون تل، اون مسئله کل فاعل مرفوع را در علم اصول تدوین نکردن، اینا یه میزانی دست داشتن. و لهذا، و به خاطر اینکه این کلمه ممهده گاهی به توهم میاندازه انسان را که این اشکال وارد بشه، قد تحذف کلمه تمهید، گاهی حذف شده کلمه تمهید، و یقال و گفته شده انه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، از این توهم اشکال اول راحت شدیم الحمدلله. ولیکن یبقا هناک اعتراض اهم، و این اهم میشم اشاره به همونه که این اعتراض اول خیلی اعتراض اساسی نیست، برای اینکه کسی میگه نه این ممهده ولو در تعریف آمده، ولیکن قید تعریف نیست که به عنوان قید که اگر تمهید نشده باشد اصولی گفته نشه. اصلی میزانش همون تقعفی طریق الاستنباط. ولذا میفرمایم اشکال اهم اینه و هو انه لا يحقق الضابط المطلوب، این ضابط مطلوب را تحقیق نمیتونه، اون ضابطی که قبل از تدوین برای اصولی بودن به دست ما بیاد نمیتونه. چرا؟ برای اینکه این تعریف مانع الاغیار نیست، بعض مسائل لغت را هم شامل می شود. لا يحقق الضابط المطلوب لأن مسائل اللغة از قبیل چی؟ که ظهور كلمة سعید، ظهور دارد کلمه سعید در تراب خالص. این ظهور کلمه سعید در تراب خالص رو از کجا پیدا می کنیم آقا؟ خب شما اینجا یه چیزی به ذهنت نگردد ها، به ذهن مبارک، گرچه می دانم ذهن حضرت عالی به قدری ماشاءالله محکم قرصه که هیچی در اون ذهن جا نخواهد گرفت ها. یعنی صیغه امر ظهور در چی دارد؟ صیغه نهی ظهوری در چی دارد؟ صیغه عام ظهوری در چی دارد؟ جمله شرطیه ظهوری در چه؟ تشخیص ظواهر از مسائل علم اصول. چجور شد که تشخیص ظهور سعید از مسائل لغت شد نه از مسائل علم اصول؟ ملتفته یا نه ها؟ این به خاطر همینه، هر ظهوری که به عنوان قاعده عام بود، یعنی در یک باب فقه اختصاص نداشت، اونجا تشخیص معنا، تشخیص موضع له، تشخیص ظهور از مسائل علم اصوله. ولی هر جا که تشخیص معنا مربوط به یه حکم شرعی شد، اون میشه از مسائل علم لغت. از این جهت گفتن که بله این تشخیص ظهور سعید از علم لغت. بله یبقا هناک از اون کجا شد آقا؟ لأن مسائل اللغة كظهور كلمة السعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا، إنهم در طريق استنباط حكم شرعي واقع بشه. وشما مقفتن كعلم أصول أونس كدر طريق استنباط حكم شرعي واقع بشه. چرا؟ قاعدة كلية تشخيص دادم ظهور السعيد را در تراب خالص، يك قاعدة كلية. نه اینا در جای خودش خیلی قاعده کلیه، برای اینکه اگر سعید رو ما تشخیص دادیم که چیه؟ تراب خالصه. خب یکی از احکام سعید اینه که تیمم بهش صحیح، این مربوط میشه به حکم شرعی. یکی از احکام سعید اینه که اگر منزل رو با سعید بسازیم بهتره که با آجر بسازیم مثلا ها. یکی از احکام سعید اینه که فرض فرمایید زمین هایی که سعید باشد اون قیمتش بهتر از زمینایی که سعید نباشه. این احکام زیاد داره در نوبه خودش، تشخیص معنای سعید که تراب خالص هزار تا اثرات برش بار میشه، مون تا اثر شرعی نیست، یه دانش اثر شرعیه. ولی زوی به نوبه خودش قاعده کلیه، مون تا از حیث استنباط حکم شرعی در تمام ابواب فقه به درد نمیخوره، در یک باب فقه به درد میخوره. خب از سعید استفاده میکنیم؟ بله ما میگیم اونه ما قبول داریم. در باب صلات هم یه لفظ برای ما مشخص نیست، ولی لذا رجوع میکنیم به لغت. اونی که رجوع کردیم به لغت اونم اختصاص به باب صلات تنها پیدا کرد. چی میگید؟ علم لغت به ما هو کلی که بله، ولی از علم لغت چی به دست آوردی؟ اون دست آورده رو بگو. یا ظهور سعید به دست آوردیم، یا ظهور لفظ صلات به دست آوردیم. مثلا معنای صلات رو فرض کن نمیفهمیم، یا معنای صوم رو نمیفهمیم، اینا رو از علم لغت به دست آوردیم و اینا هیچ کدومش داخل مسائل علم اصول نیست، برای که ظهور هر کدام در یه باب به درد میخوره، در باب دیگر به درد نمیخوره. ولهذا کان الاولا تعریف علم الاصول، اولا تعریف علم اصول به این است که در حلقه اول ما خوندیم، گفتیم الاصول هو العلم بالعناصر مشترکه، این عناصر مشترکه که یادت نرفته، اونجا هم ایشان توضیح داد که در مقام استنباط مجتهد دو جور نیرو لازم دارد که یه حکم را استنباط کنه، نیروهای خاص و نیروهای عام، از قبیل نیروهای پیاده و نیروهای زرهی مثلا. خب اون نیروهای زرهیش رو میگیم علم اصول، نیروهای پیادهش میگیم مربوط به خود علم فقه. فقه بره از وسائل روایت در باب صوم پیدا کند، روایت در باب صلات پیدا کند، روایت در باب حج پیدا کند، آیه در باب زکات پیدا کند. این پیدا کردنی آیه و روایه مربوط به بگو فقیهه، نه مربوط به اصولی. خب حالا سوال، حضرت عالی فقیه یا اصولی؟ بگو الجمع مهما امکن اولا من الطار، العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت ال، اینجا هم ببین تغییر داد ها، فی عملیت الاستنباط، نمیگه در استنباط حکم شرعی تو از یخش بگیری که خب در اصول عملیه اونجا استنباط حکم شرعی، نه ما میگیم در عملیه استنباط. حالا او استنباط چی باشد؟ یک وقت تعیین موقفه، یک وقت استنباط حکم شرعیه. خوب یاد بگیر آقا. و نقصد بالاشتراک، و قصد کرده ما به اشتراک، چی را قصد کرده ما؟ گفتیم عنصر مشترک باشد، یعنی اختصاصی به باب صلات نداشته باشه، اختصاصی به باب صوم نداشته باشه، از اول بای بسم الله طهارت تا آخر حدود و دیاد این عنصر به درد بخوره، مثل حجیت ظهور همه جا به درد بخوره. صلاحیت العنصر للدخول فی استنباط، صلاحیت داره، حالا امکان داره ممکنه در یه باب فقهی این حجیت ظهور هیچ به در نخوره. چرا؟ برای اینکه در اون باب فقهی اصلا آیه و روایه وجود نداره، ولیکن این به خاطر عیب ظهور نیست، این به خاطر اینه که در اونجا عنصر خاص وجود نداره، آیه و روایه میگیم صلاحیت داشته باشه، به حیثی که در هر باب فقهی آیه و روایه پیدا شد حجیت ظهور اونجا. اما در یه باب فقهی کوچک ممکنه که هیچ آیه و روایه‌ای نباشه، خب وقتی نبود اونجا حجیت ظهورم به درد نمیخوره. مقصود ما از به درد خوردن نه این که شرطش اینه که در تمام ابواب فقه حتما بگو وجود داشته باشه، نه، مقصود ما از مشترک اینه که صلاحیت داشته باشه که در تمام ابواب فقه قابلیت حضور را بگو داشته باشه. باریکل، اینم خودش نکته داره ها. بله، ولو مشکلی نداشت فی استنباط حکم ای مورد من الموارد، صلاحیت داشته باشد عنصر برای داخل شدن در استنباط حکم ای مورد، هر موردی از باب صلات، باب طهارت و الی آخر، من الموارد التي يتصدى الفقيه، موارد اونچنانی که متصدی میشد فقیه برای استنباط حکم اون مسئله، اون موارد، مثل ظهور صيغه الامر في الوجوب، این دیگه قاعده بارز، عنصر مشترک بارز، ظهور امر در وجوب، این در کدوم باب فقه به درد میخورد بگو؟ اگر سله پیدا شد این ظهور امر در وجوب در باب صلات به درد میخورد، اگر سم پیدا شد در باب صوم، اگر اخمس مثلا، اخمسو اگر پیدا شد در باب خمس، و اگر جاهد پیدا شد در باب جهاد، و هكذا و هكذا، ظهور صيغه الامر في الوجوب فانه قابل، قابل نمیگه فعلا در همه جا وجود داره، شرط اصولی بودن وجودش در تمام ابواب فقه نیست، شرطش قابلیت در تمام ابواب، وجودی در تمام ابواب، قابل لان يستنبط منه وجوب الصلاه اگر امر صلی بود، و وجوب الصوم اگر امر صوم بود، و هكذا، و بهذا چی تخرج، و با این قید عنصر مشترک گفتن، به قید مشترک گفتن ظهور کلمه سعید که ما از علم لغت میگیریم و در مسئله تیمم در طریق استنباط هم واقع میشه، این دیگه علم اصول گفته نمیشه، و به هادا خارج میشه امثال مسئله ظهور کلمه سعید تخرج عن علم اصول. چرا آقا؟ برای این که فهمیدن معنای سعید عنصر خاصه نه عنصر، اما در اول در حلقه اول گفتیم که مشتهد دو جور عنصر لازم دارد، عنصر خاص و عنصر عام. عنصر خاص میزانش این بود که در یک مسئله به درد میخوره، در مسئله دیگر به درد نمیخوره. عنصرون خاصون لا یصلح للدخول، صلاحیت ندارد برای داخل شدن در استنباط حکم غیر متعلق، استنباط حکم غیر متعلق به ماده سعید. این صلاحیت نداره که تشخیص معنای سعید واقع بشه در استنباط یه حکمی که او حکم به سعید تعلق نگرفته، به نماز تعلق گرفته یا به خمس و زکات تعلق گرفته. خب فهمیدن معنای سعید چه ارتباطی به استنباط حکم صوم و صلات دارد؟ بفرما. هیچ چی دیگه. فقط در کجا به درد می‌خورد؟ در استنباط حکم که مربوط به خود سعیده که همون تیمم باشد. امروز چون یوم شروع حلقه دومم هست و ظاهرا تا حد مطلبم بود، چیزی نبود، ظاهرا که بسش کنیم یا بخونیم آقا وقت چی جوره. بازم نظر مبارک حضرات وقت داریم بخونم. موضوع علم الاصول و فائدته. خب آقایون میدونن که در اول هر کتاب هشت امر را به نام رؤوس ثمانیه بیان میکنن. از این هشت امر اولین امرش همون تعریف علم که یه وقتی داخل اون علم بشیم تا آخر بخونیم آخرش هم نفهمیدیم که چی بود و چه شد، سری بی صاحب نتراشیم. ای اولین امر از اون امور ثمانیه‌ای که مؤلفین و مصنفین حتی حضرت عالی، یه وقتی اگر مؤلف شدی انشاءالله کتاب نوشتی، البته اینم در وقتی است که بله در روی کره زمین کسی باقی فرض فرمایین که بله بماند. خب از عادت مؤلفین در علوم در هر علمی که کتاب می‌نویسن اینه که عادتا امور ثمانیه را در اول کتابشون بیان میکنه. از این امور ثمانیه بقیهش خیلی به درد نمیخوره. در کتابای خیلی قدیم اگر دیده باشین حضرت عالی اونجا نوشته که من این کتاب را به کی هدیه نوشتم، کی از من درخواست کرده بود، اسم مؤلف چیه، تاریخ تألیف، که اینا را مینویسن. ولی اینا از امور ثمانیه خیلی به درد نمیخوره. اون که از امور ثمانیه مهمه و الالآنم مؤلفین در اول کتابشان مینویسن سه چهار تای این مطلب هست. یکی از اون سه چهار تا کدوم بود آقا؟ تعریف علم. علم اصول چیه؟ گفتم عناصر مشترک در مقام استنباط. خب این تعریف این امر اول. امر دوم موضوع و نقطه محوری در علم اصول چیه؟ آخر هر علمی یه نقطه محوری و مرکزی دارد یا نه؟ که تمام موضوعات تمام ابواب اون علم به اون نقطه محوری برگردد و تمام مسائل از عوارض اون نقطه محوری باشد. خب هر علم برای خود نقطه محوری دارد. از اول کتاب علم نه، از بای بسم الله تا آخر تای تمد تمام مسائل، فاعل مرفوع، مفعول منصوب مضاف الی، مجرور نمیدارم، حال چجوریه، تمیز چجوریه، صفت چجوریه، تمام اینها به یه نقطه برمیگرده. یعنی مرفوع بودن، منصوب بودن، حال بودن، تمیز بودن، صفت بودن، همشان از عوارض لفظ عربی. درسته یا نه؟ پس موضوع علم نحو چی شد؟ نقطه محوری در علم نحو بحث از احوالات لفظ بگو عربی یا بگو کلمه عربی. این نقطه محوری موضوع علم نه کلمه عربیه. از اول ولو ما میگیم فاعل مرفوعه، مرفوعون عارض میشه بر کی آقا؟ بر فاعل. ولیکن خود فاعل یک فردی از کلمه عربی هست یا نه؟ پس در حقیقت مرفوعون عارض بر چی شد؟ بر کلمه عربی. یا میگیم المفعول و منصوبون، ولو منصوبون عارض شده بر کی؟ بر مفعول. ولیکن مفعول به دور خودش از مصادیق کلمه عربی هست یا نه؟ اون وقت از ما اگر سوال کند که موضوع علم نحو چیه، ما دو تا نظر داریم. یه وقت عینک ما عینک دست راستی رو به چشم میزنیم میگیم موضوع علم نحو صد تایه، فاعل، مفعول، مضاف الی، صفت، حال، تمیز، صد تا موضوع پیدا میکنه. در هر باب علم نحو یکی از اینها محل بحث قرار میگه، صد تا موضوع داره. این یکی. ولی یه وقتی است که نه، این عینک، خب عینک کدوم زده بودیم؟ خب حالا عینک دست چپ به چشممون میزنیم، با عینک چپ اگر نگاه کنیم میبینیم که نه، علم اصول یه دانه، علم نحو یه دانه موضوع داره. اون چیه؟ کلمه عربی. به خاطر چی؟ به خاطر که تمام اون فاعل و مفعول و اینا همش از مصادیق کلمه عربیه. خب اگر اینجوری قاعده در علم نحو، در علم صرف، در علم منطق، در همه جا یه نقطه محوری دارد که تمام اون مسائل علم از عوارض اون نقطه محوری میشه، بفرمایید علم اصول اون نقطه محوری چیه؟ میگه معروفن در زمان صاحب قوانین و قبل از صاحب قوانین گفتن که اون نقطه محوری در علم اصول عبارت است از ادله اربعه، یعنی از اول بای بسم الله اصول تا تای تمت هر چی مسائل علم اصوله باید از عوارض این ادله اربعه باشه. اگر خدای ناخواسته ها در علم اصول برخوردین به یه مسئله ای که او از عوارض ادله اربعه نیست، بفهمین که اون به عنوان عامل نفوذی آمده در علم اصول و خودش از مسائل علم اصول نیست. چرا؟ برای اینکه گفتیم در هر علم قاعده اینه که تمام مسائلش از عوارض اون نقطه محوری باشه، و حالا که در یه مسئله‌ای که اگر از عوارض ادله اربعه نبود میفهمیم که از مسائل علم اصول نیست. اینم آقایون گفتن که موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه، تا ببینیم که درست فرموده ان یا نه درست. موضوع علم اصول یک از امور سمانیه، این موضوع هم هست، موضوع هر علم، و دیگر از ما از امور سمانیه فائده علمم هست که یه وقت بنده و حضرت عالی خدای نخواسته فریب نخوریم، آقا برو علم اصول میخوانیم. چرا؟ خب ما خیال کردیم که فایده علم اصول اینه که انسان را با آپولو میبرد به کره مهتاب. هرچه علم اصول خواندیم دیدیم که هیچ ما را با آسمان کسی نبرد. اشتباه نگیریم ها، اول فایده علم را از اول بدانیم که اگر ما زحمت میکشیم در اون علم، میخوانیم اون علم را یاد میگیریم، فایدهش چی؟ اگر دیدیم فایدهش به درد ما نمیخوره، هرچی هم بخوانیم که شهریه اضافه نمیشه. اونایی که برای شهریه میخوانه دیگه، پس بهتر از اینه که از اول نخوانن. ببینیم فایده علم اصول چیه. فایده علم اصول اینه که انسان هر که علم اصول بخونه چاق میشه. اگر اینجوری باشد که میدونم حضرت عالی روز 10 تا درس میخونه. یا فایده علم اصول اینه که هر که خان ثروتش زیاد میشه. بالاخره فایدهش چیه؟ اینم باید بدانیم. موضوع علم اصول یذکر لكل علم موضوع، ذکر شده برای هر علم موضوعی. از علم صرف بگیر آقا، موضوع علم صرف چی آقا؟ علم نحو رو بنده گفتم، علم صرف رو شما بفرمو موضوع چیه؟ پس اینجوری اگر شد علم صرف با علم نحو یکی شد آقا. موضوع علم صرف هم کلمه شد، موضوع علم نحو هم کلمه شد. بگو فرق چیه؟ یه حرف دارد شیخ الرئیس، بله، در فلسفه میگه لولا الحیثیات لبطلت العلوم، اگر حیثیات نباشد علوم باطله. برای که نه تنها موضوع علم صرف و علم نحو کلمه عربیه، موضوع معانی و بیان هم همین کلمه عربیه، ولیکن حیثیت فرق میکنه. ما کلمه عربی من حیث الاعتلال و صرف، از این حیثیت یعنی از این پهلو موضوع علم صرفه. من حیث الاعراب والبنا، بگو موضوع علم نحوه. من حیث کونه مطابقا لمقتضى الحال، نکات فصاحتی و بلاغتی دارد یا ندارد، موضوع علم معانی و بیانه. پس درسته که کلمه عربی موضوع سه تا علمه، منتها با هر کدامش با یه حیثیت خاصی. و یراد به ما یکون جامعا، و اراده شده به این موضوع اون چیزی، اون قدر مشترک و کلی که یکون جامعا بین موضوعات مسائلهی، جامع باشه. جامع یعنی چی آقا؟ مرکز، قدر مشترک، مادر باشد بین تمام موضوعات مسائل. موضوعات مسائل علم نحو از اول علم نحو تا آخر شاید 100 تا موضوع داشته باشه، درست یا نه؟ در باب مرفوعات موضوع چی آقا؟ فاعل یا مبتدا یا اینها. در باب منصوبات موضوع چیه؟ گیر کرد آقا، برای اینکه علم نحو که نخونده، قبل از 75 سال خونده بود یادش رفته که الان. خب موضوع در باب مجرورات چیه؟ در هر باب علم نحو موضوع علاهده، در هر بابش چند تا موضوع داره. مثلا در باب مرفوعات 5 چیز موضوع، درست یا نه؟ فاعل، مبتدا، اسم کان، خبر ان و الی آخر. خب هر کدامش موضوعات مختلف. پس موضوع تمام ابواب علم نحو 100 تا 150 تا موضوع میشه، ولیکن بین این 150 تا یه نقطه مرکزی باشه که همه را زیر پر بگیره. و ینسب البحث عن فی المسائل، در مسائل اون علم منسب بشد، ریخته بشد بحث بر احوال. احوال یعنی عوارض، یادت نره تا آخر عمر. احوال یعنی عوارض. از احوال ذلک الموضوع و حالات اون موضوع، کل کلمت العربیه به نسبت الى علم نه، البته یه حیثیت رو بهش اضافه کن، کلمه عربی موضوع علم نحوه من حیث الاعراب وال بنا. پس این که میگیم الفاعل و مرفوعون، این مرفوعون در ظاهر بر فاعل عارض شده، ولی در واقع بر چی عارض شده؟ در حقیقت همون کلمه عربی فاعله، مرفوعه. یا المفعول و منصوبون، در حقیقت منصوبون به کی عارض شده؟ پس باب مرفوعات بحث از عوارض کلمه عربیه، باب منصوبات بحث از عوارض کلمه عربیه، باب مجرورات بحث از عوارض کلمه عربیه، باب نواسخ بحث از عوارض کلمه بگو دیگه. با علی هذا الاساس، و بر این اساس خب دیدن که در بقیه علوم یک قدر مشترکی هست به نام موضوع اصل علم. آقایون در صدد برآمدن علمای اصول که تعیین کنن موضوع علم اصول را، فذکر المتقدمون از علما این که موضوع علم اصول هو الادله الاربعه. اگر گفتین اربعه چند تایه؟ باریک الکتاب و السنه و الاجماع و العقل. و اعترض علی ذلک، اعتراض شده بر این که موضوع علم اصول اون نقطه محوری ادله اربعه باشه. برای اینکه قسم حضرت عباسی، ما در علم اصول مسائل را میخوانیم که اون مسئله از عوارضی هیچ کدام این ادله اربعه نیست، مع ذلک قسم حضرت عباس که او از مسائل علم اصوله، با اینکه از عوارض ادله اربعه گفته نمیشه. اون کدام آقا؟ فمسائل الاستلزامات، مسائل استلزامات عقلی مثلا، موضوعها الحکم، موضوعش حکمه. ملتفت شدین یا نه آقا؟ نه موضوعش دلیل عقلی، بلکه موضوعش حکمه. اگر مولاز المقدمه را واجب کرد، اینجا بحث میکنیم که اینجا ملازمه هست یا ملازمه نیست. از یقالو مثلا ان الحکم بالوجوب عن شیئن، حکم به وجوب از شیء آیا مستلزم است تحریم ضدش را او لا. و مسائل حجیت الامارات ذنیه، و مسائل حجیت امارات ذنیه کثیرا ما یکون موضوعها، خیلی از اوقات می بوده باشد موضوعش الذی یبحث عن حجیته، اون موضوعی که بحث میشه از حجیت اون، یا کثیرا ما یکون خارجا عن الادله الاربعه. مثلا آقا یکی از موضوعاتی که در علم اصول، از مسائل علم اصول بحث میکنن درش، در علم اصول چیه؟ میگم شهرت حجته یا حجت نیست. اگر شهرت گفتیم حجته، این حجت عارضی بر چی شده؟ بر شهرت شده، درست یعنی؟ خب شهرت از کدامی از ادله اربعه؟ زود بگو، داخلی هیچ کدامش نیست. یا یکی از موضوعات مهم علم اصول بحث میکنه خبر واحد حجته یا نه؟ اگر گفتم خبر واحد حجته، این بحث از کدام عوارض ادله، از کدام ادله اربعه؟ بگو چرا؟ باریکلا، تازه رفیق شدیم با هم ها، حالا دیگه بعد از این با هم رفیقیم. برای این که ما بحث میکنیم خبر زراره حجته یا حجت نیست. خبر زراره که سنت نیست، اون که سنت قول حضرت صادق علیه السلام، قول حضرت صادق را که ما به گوشمان نشنیدیم. ما میخوایم اول حجیت خبر زراره را ثابت کنیم تا به واسطه حجیت خبر زراره قول امام پیش ما ثابت بشه. ما که در باب حجیت خبر واحد بحث نمی کنیم که قول امام بر ما حجت یا حجت نیست. قول امام بر ما حجت، واجب الاطاعه در علم کلام ثابت شده، جزء عقاید ماست، امامت اصول دین چندم مای آقا. آقا اصول دین یادش رفته آقا، اصول دین 5 بود، دانستنش گنج بود. اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چهارم امامت. قول حضرت صادق بر ما واجب العمل، جای شک و شبهه نیست، بر منکرش هزار بار لعنت. خب ما که در باب حجت خبر واحد بحث از این نمی کنیم که قول امام صادق بر ما حجت یا حجت نیست، ما بحث می کنیم که قول زراره بر ما حجت یا حجت نیست. چیه آقا؟ میگه کشید دیگه، اون مسئله نخ کشیدن هم که یادتانه، اونو فراموش نکنید.